موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
شب روشن می شود به امید.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به یه چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم از دستش بدم.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسه.
واقعا کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از موانعی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشد مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد.
مهمان شب لحظه های ما هستید در شب آفتابی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و تندرست و از شما دعوت میکنیم با برنامه شب آفتابی تا ساعت 24 همراه ما باشید. برنامه امشب شب آفتابی رو هم تقدیم حضور میکنیم. در طول این هفته چند روزی که گذشت با افتخار تمام خدمت شما بودیم. امشب هم قرار هست که به این موضوعاتی که در طول برنامه معمولاً به صورت ثابت شما میشنوید بپردازیم. امیدوارم که برنامه رو پیگیری بفرمایید. ما یه موضوع محوری رو داریم طبق روال همیشگیمون. موضوعمون عنوانش هست جذب مشتری یا مشتری سازی محلی، که شاید یه خورده نیاز داشته باشه به توضیح بیشتر که حتما به موقع خودش راجبه صحبت میکنیم. پس به صورت کلی جذب مشتری یا مشتری سازی محلی یکی از در واقع موضوعاتی است که در برنامه امشب بهش خواهیم پرداخت. پرونده ویژه رو هم داریم که قرار هست که محمد حسین خلیلی عزیز این بخش رو تقدیم شما بکنه. البته آقای خلیلی رو ما در طول برنامه هم خواهیم داشت، اما یه موضوع ویژه رو در راستای همون جذب مشتری و مشتری سازی محلی ایشون با عنوان اهمیت رضایت مشتری پیش خواهم برد در بخش پرونده ویژه. مهمان ارجمندی در برنامه امشب خواهیم داشت، یک کارآفرین سرکار خانم دکتر گلپور که انشاءالله قرار هست در دقایق آتی به جمع ما اضافه بشن. در حوزه کسب و کار هم آقای دکتر روح الله دهخان عزیز رو هم خواهیم داشت که امیدوارم حالا با توجه به فضای بحث و گفتگوهایی که داریم بتونیم از نظرها و دیدگاهایشون هم بهره ببریم. امیدوارم حتما برنامه رو پیگیری بفرمایید. هر نظر و نکته و مطلبی هم به ذهنتون رسید حتما با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی این شبکه شماره 30,036,37 در اختیار شماست که انشاءالله تقدیم خواهد شد. خوشحال میشیم که صدای گرمتون بشنویم. راستی این نکته هم بگم که ما بخش شب چراغ رو هم داریم، همون باورهای غلط یا اشتباه کسب و کار که خانم مهدخت نعمت‌زاده این بخش رو آماده کردن و انشاءالله به موقع خودش تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم برنامه رو همراهی بفرمایید، مشارکت بکنید و بحثایی که مطرح میشه قطعا با حضور شما میتونه یک فضای ملموس‌تری هم به خودش بگیره. ببینید که به هر حال هر کدوم از ما به ویژه اونایی که تجربه کار اقتصادی و یک کسب و کار خاص خودشون رو دارن با یک سری تجربیات جذب مشتری یا مشتری سازی محلی هم روبرو شدن. ممکنه در یک فضای جدید کاری رو انجام بدیم و بعد نیازمند داشتن مشتری های متناسب باشیم که حالا راجع به اینها حتما صحبت خواهیم کرد. معمولاً مخاطبان رادیو اقتصاد و البته برنامه شب آفتابی کسانی هستند که تجربیات کسب و کار رو داشتن یا دارن و یا آدم‌هایی که براشون فضای کسب و کار جذابیت خاص خودش رو داره. بنابراین ما در واقع پرسش پیامکیمون رو هم در همین راستا، یعنی در خصوص موضوع اصلی برنامه مطرح می‌کنیم، یعنی همون جذب مشتری. اینکه شما اگر تجربه فعالیت اقتصادی و کسب و کار خاصی دارید چه بهتر، اگر نه علاقمند هستید به این موضوع، فکر میکنید چه روش هایی برای جذب مشتری امروز و در جامعه ما. ببینید جامعه ما خواص و ویژگی های خاص خودش رو داره و متناسب با همین فضا میشه کارهای متفاوتی رو انجام داد. جوامع دیگه ممکنه متفاوت تر باشه که هست قطعا. و بعد این که در فضای کسب و کاری امروز ایران فکر میکنید که برای جذب مشتری چه راهکارهایی وجود داره، راهکارهای عملی که بتونه یک خروجی مثبت رو به کسانی بده که الان امروز یک کسب و کار دارن یا به دنبال این هستن که یه شغلی رو شخصی راه بندازن. اگه جوابی برای این پرسش دارید حتما 30,000 36,37 فعال و در اختیار شماست. میتونید پیام هاتون رو برای ما بفرستید و ما هم سعی میکنیم که مروری داشته باشیم بر پیام های شما عزیزان. خب بخش اول برنامه امشب رو ما میخواییم اختصاص بدیم به پرونده ویژه با عنوانی که عرض کردم، اهمیت رضایت مشتری، با محمد حسین خلیلی. سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدین.
سلام، منم سلام عرض میکنم به شماهای درخشنده و همه شنوندگان عزیز.
شام خوردی؟
باشه.
انرژیت خیلی کمه.
خسته ای؟
معلومه یک روز کاری سنگین رو تجربه کردی. ایشالله که این دو ساعت انرژیت برگرده. یه چای بگم بچه ها حالا زحمتشو بکشن بیارن یه ذره انرژیت برگرده با اون صدای گرم و اون تحلیلای همیشگی دلنشین شما در واقع ما همراه باشیم. اهمیت رضایت مشتری. ما دوستین یه تجربه‌ای که هر کدوم از ما داریم، حالا اونایی که یه تجربه کاری در واقع حالا شغلی خاص خودشون رو داشتن، اینه که میخوان هر جوری شده مشتری رو حفظش بکنن به هر قیمتیش که شده. در واقع شاید درست ترش این باشه. حالا دوست داریم با همین نگاه شما بفرمایید.
شما یک کسب و کار داشته باشی، یک کسب و کاری که مستقیما با مشتری رو در روی، مثلا خدماتی میدی مثل غذا، مثل
خب
چیزای اینجوری که حالا مستقیم ممکنه با مشتری در ارتباط بشی، حاضری چیکار کنی که مشتری ازت راضی باشه؟
ببین من
غذا فروشی به نظرم مثال خوبیه. خب
ببین غذا فروشی رو نمیدونم، ولی یه تجربه که خودم داشتم بگم، حالا نه مستقیم، به صورت غیر مستقیم یه تجربه فروش کالا رو به مشتری داشتیم. قواعد اون کالا، فروش اون کالا نیازی به این نداره که شما مشتری حضوری رو ازش جنس رو پس بگیری یا براش یه فرجه و بازی زمانی مثلا 48 ساعته قائل بشی که بره اون رو تست کنه، بررسی بکنه، اگه دلش خواست نگهش داره، اگه نبیاد اینجا عوضش بکنه. ولی من این کار رو میگم مستقیم نبوده، به صورت غیر مستقیم این فرصت رو به وجود آوردم برای مشتریه که میتونه اگه کالا رو خوشش نیامد برگردونه. نوعی از ارائه خدماتی که ما تو خارج از کشور داریم ها، ولی توی قواعد در واقع اون کالا در کشور ما این موضوع تعریف نشده. این یکی از روش ها برای جلب رضایت مشتری و اتفاقا نتیجه هم گرفتیم. یعنی مثلا در مواقع همون مشتریه به ما یه جایی اعلام کرده که همین رفتارتون و این نمیدونم حالا حسن خلقتون موجب شده که من هم کارتون رو به دیگرون معرفی میکنم و هم باز هم ازتون خرید میکنم. این اتفاق رو میتونم براتون ممانی مثال بزنم.
دقیقا همینطوریه. یعنی اگر که مشتری به یه برخورد خوبی از شما ببینه خب و احساس بکنه که شما به عنوان فروشنده از سمت دیگه این معامله، خب بالا بجز فروش اون کالا و اون خدمات بهش
درسته.
اهمیت میده به وضع حالش و شرایط دیگه، چیزایی که حتی شاید وظیفه شما نباشه.
درسته. درسته.
خب این توی ذهنش میمونه و برای شما تبلیغ میکنه و یک مشتری وفادار میشه. من میخوام اینجا داستان یک کسب و کاری رو بگم که این موضوع رو به یه شکل خیلی جالبی پیاده سازی کرده بود. یه هتلی بوده به اسم هتل ریتز کارتون که به کارکنانش این اختیار رو داده بود که شما برای خوشحال نگه داشتن مشتری ها و کسب رضایتشون دستتون بازه تا مثلا $2,000 هزینه بکنید.
در کلا.
آره.
این قضیه یعنی جدیده یا قدیمیه؟
نه یه داستان قدیمیه و قدیمیه. سالها بوده.
درسته. خب
یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اون یکی از کارکنان هتل حالا میخواید از یک دربون باشید تا یک مدیر مثلا میانی ارشد اون هتل، اگر احساس کردید مشتری یعنی یکی از چی میگن خدمات گیرندگان از شما درسته. اونجا مشکلی داره، حتی ممکنه مربوط به کسب کار شما نباشه،
یعنی
مشکل از جای دیگه باشه، دستتون بازه. خب $2,000 هم عدد کمی نیست.
بله.
تا اون سقف هزینه بکنید و مشکل ایشون حل کنید و ایشون خوشحال بکنید.
آفرین.
بله. به داستان های جالبی اتفاق افتاده. مثلا یه مورد معروفش این بوده که یک از کسانی که توی این هتل اقامت داشته وقتی اقامتش تموم میشه و قرار بوده بره به شهر دیگه ای و اونجا توی کنفرانس یا توی یک جلسه مهم کاری شرکت کنه، لپتاپش رو توی اتاق هتل جا میذاره. اون خدمتکاری که میاد اتاق رو مرتب کنه و آماده سازی بکنه برای نفر بعدی متوجه این موضوع میشه و اولین کاری که میکنه اینه که یه بلیت میگیره به اون شهری که این مشتری رفته و لپتاپ رو میرسونه بهش.
هزینه قابل توجهی هم بوده همین.
حالا مثلا
حداقل $700 بعد از این
آره هزینه کرده رفته بلیت رفته برگشت گرفته، ولی ببینید چه اثری میذاره روی اون شخصی که این اتفاق براش افتاده. یعنی اگه من و شما بودیم هیچ راهی نبود که دوباره اون دستگاهمون رو پس بگیریم توی زمان خیلی کوتاه، بدون اینکه حالا دردسر باشه و تماس و هماهنگی و اینها. و این اتفاق شما وقتی در اوج استیصالید و این و اون ور دارید زنگ میزنید داره اتفاق میفته و لپتاپ شما میرسه دستت. نمونه های مشابه این زیاد بوده که حالا این اتفاقات افتاده، مثلا تو حوزه قضا بوده یا حتی مشکلات دیگه. مثال معروف دیگه این بوده که یکی از مشتریان هتل کفش هاشو توی فرودگاه گم میکنه که یعنی حالا تو اون نقاله بار و اینها که میاد بالاخره به دستش نمیرسه و سرنوشتش مشخص نیست، اون بسته ای که حالا وسایلش داخلش بوده. و یکی از کارکنان هتل که متوجه میشه میره از یه فروشگاهی مشابه اون کفشی که اینشون لازم داشتن میگیره و میان بسته‌بندی میکنن، میان در اتاق بهش تحویل میدن. شاید به نظرمون برسه که خب حالا اینا خوب هزینه‌های خیلی زیادیه دیگه، ما چرا وقت اینقدر مشتری رو لوس بکنیم؟ یعنی ما خودمون یک کسب و کار داشته باشیم، یه روزی که حالمون خوب باشه ممکنه که با مشتریمون خوب برخورد کنیم.
آفرد.
یه حالی هم بدیم نه. یه روز هم ممکنه بگیم بابا بی خود کرده مشتری، ما همینه که هست دیگه.
همینی که هست.
آره.
الان
ما خیلی کسب و کارا رو اینجوری می‌بینیم دیگه. به خصوص حالا من مثال غذا فروشی ها رو می‌زنم چون انواع اقسام طیف‌های از نوع سرو و اینها رو دارن که بعضی اینجوری که شما اول باید بری کارت بکشی غذاتو بگیری بری تو صف وایسی غذاتم میارن به جای می‌ذارن آره ببرید و اینا. خیلی هم اگه ناراحتید و مثلا دو صف اینا از ما غذا نخرید، ما مشتریامون زیاده. این صد که بر خودشون اینه. نکته اینه که شاید بگیم این هزینه و این کاره خیلی زیاد به نظر برسه، ولی تحقیقات نشون داده که درآمدی که این مجموعه داشته از این وفاداری که حاصل شده از رفتار این مشتری ها عددش خیلی بالاتر بوده. یعنی اینا میانگین به صورت میانگین از این وفاداری که این مشتری ها توش اینجا شده مشتری بعدی که آوردن حدود $4,000,000
$4,000,000
به ازای هر نفر درآمدشون افزایش پیدا کرده که خب $2,000 تون $4,000,000 عدد خاصی
شده. خیلی نکته جالبیه. فکر نکنم تو کشور ما خیلی از این ترفندی که واقعا خیلی هم میتونه خروجی خوبی داشته باشه.
راستش اینه که ما تو کسب و کارهای قدیمی تو میوه فروشا تو کاسبا این داستانا رو زیاد داشتیم.
به چه معنا مثلا چیکار میکردن؟
کاسب اون محل صرفا فروشنده نبوده، حواسش به محل بوده، حواسش مشتری ها بوده.
درسته.
مشکلشون حل میکرده. خب تو مناسبات و محل مثلا اتفاقاتی که میافتاده توی همه اینها شریک بودن. خب ما همین الانش تو همین تهران از اون قدیمی ها، از اون نونوا، از اون میوه فروش ها، اینها آدم هایی هستن که هنوز هم به همون سبک قدیمی حواسشون هست به محلشون.
ببین حواسشون به محلشون هست، اینو قبول دارم.
آره و این کار اینجوری میکنن
توی جذب مشتری.
حالا جذب مشتری یه موضوع دیگه است که آره، یعنی خوشخلقی و شما خدمات مختلفید، ولی میخوام بگم که قدیمی ها کاسبای قدیم این چیزاتشون زیادتر بود. یعنی اگه
خوشخلقی
نه حالا قدیم... خوشخلقی که به کنار دارم. آره، میگم که
کاسبای قدیم قواعد خودشونو داشتن دیگه. آره. یعنی میدونی کلن اعصاب ندارن کاسبای قدیم، من فکر میکنم چون باهاشون هم حالا یه تیفشون هم حالا من خودم در ارتباط بودم توی مقطعی، نمیگم چرا اینا لوتیگریشون اصطلاحاً به موقع خودش بوده. خب ولی این سبکی که تو الان مثال زدی از اون هتله خیلی باب نیست تو کشور ما. نمیدونم، من نمیتونم نمونه عینیشو یعنی یه مثالی که بخوایم بزنیم اینی که کشور ما این مدلی خیلی نمونه نداریم، حداقل کم شدن باشه، ولی اینقدر که مثلا بتونیم ما الان داستانش رو اینجا با آب و تاب ازش تعریف کنیم و بهش بپردازیم شاید کمتر.
من یه موردی رو میشناختم که همین چند هفته پیش اون کاسب محترم رحمت خدا رفت.
خدا رحمتشون کنه.
آره، توی محله سلسبیل تهران یه میوه فروشی بودن که بالاخره این کارا رو میکردن و حالا داستان‌های زیادی حولشون هست. من چون اجازه ندارم اسمشون رو نمیگم.
درسته.
ولی اینکه حالا اشاره کردم به کاسبای قدیم به خاطر این بوده.
بودن... یعنی مثلا چیکار می‌کرده؟ جزئیاتشو میدونی یا مثلا از حسن خلقش مردم تعریف میکنه؟
هم حسن خلقش بوده، همین که بعد از فوتش که همه چند هفته پیش بوده فهمیدن خیلی از خرجهای محل مساجد خانواده‌ها اینها رو ایشون میداده.
چقدر خوب. آره.
یعنی حالا این بوده که مثلا یکی از کارهایی که میکردیم که شب دیگه چیزی تو مغازش نمیمونده، هرچی فروخته بوده فروخته بغیره تقسیم میکرده بین
این رسمو دارن هنوز. آره. یعنی تو همین میوه فروشی من میدونم که توی خیلی جاها این رسم هست، یعنی برای کسانی که حالا به شکلی شاید حالا با در واقع مشکل مالی و تمکن مالی روبرو بشن معمولا سعی میکنن یه خورده ملاحظهشون رو بکنن، حتی یه بخشی از میوه ها رو کنار میگذارن. یا شاید تو غذاخوری ها این اتفاق بیفته. ما داشتیم مهمان اینجا اتفاقا از یکی از برندهای معروف شهر تهران هم هست، حالا چون اسم هست نمیتونیم ما اسمشو بگیم، ولی اینجا مهمون ما بودن و توضیح میدادن که اینها اتفاقا یه مسئولیت اجتماعی رو دارن با همین نگاه که ما یه بخشی از غذاها رو در طول روز، نه غذایی که خدای نکرد دست خورده باشه، نه غذاهایی که مثلا درست شده ولی به اندازه یه فروش روزانه نبوده اضافه باقی مانده، اون رو بسته‌بندی می‌کردن و می‌رسوندن حالا به ویژه به گرمخانه‌هایی که تو شهر تهران. یکی از کارهایی بود که به نظر من ارزشمند بودش. خیلی خوب به این نکته اشاره کردی. توی جذب مشتری به نظر من این نمونه هتل خیلی
جالب بود. یعنی واقعا شما اینکه به کارکنانت این اجازه بدین. خواستم این مثال بزنم، خیلی وقتا شاید برای خود ما پیش اومده باشه که توی موقعیت قرار بگیریم که طرف مقابل ما از ما یه درخواستی داشته باشه. مثلا من کارمندم، من مشتری تماس میگیره یا اون زینفی که حالا با من در ارتباط تماس میگیره و میگه من این مشکل دارم. من جوابم اینه که من اختیارش ندارم، بعد مدیر بالا سریم صحبت بکنم. حالا چیز ممکنه خیلی کوچیک باشه
ولی این حق رو مدیر بالا سری
به این کارمند داده. اینم باز یه نگاه دیگه، یعنی من به عنوان کارمند، من ممکنه کارمند دانشگاه باشم سر کله دارم میزنم با دانشجوها، من ممکنه کارمند یک اداره باشم سر کله میزنم با مراجع و خیلی جاها واقعا اون اختیار ندارم از یه حدی بیشتر. خب من یه چارچوب برام تعریف شده که این کارا رو میکنم، نهایتش اینه که میتونم برم با مدیر بالا سرم خب یا مدیر ارشدتر از خودم بگم آقا این موضوعش اینجوریه، بنده خدا اگه میشه مشکلش رو حل بکنم.
حادثه یه مورد دیگه من بگم چون صحبتات بود. ما پریشب مهمان برنامه‌مون اتفاقا کارآفرینی بودش که یکی از همین اپلیکیشن ها یا معادل فارسیشو بگیم برنامه های کاربردی ارائه خدمات گردشگری در کشور رو داشت انجام میده. یه نام و برند خیلی معروف که توی ایران هم به هر حال ماشاءالله چند ساله دارن کار میکنن، با یه جامعه آماری بسیار بزرگی هم در ارتباطن. این دوستمون میگفت آمار هتل ها در یه کشوری مثل ایران متناسب با جمعیت نگاه بکنیم 1:80، یعنی جمعیت ما ایران رو 80 حساب بکنیم 80 میلیون نفر، ما فقط کمتر از 1 میلیون تخت در هتل ها داریم که میتونیم در سراسر کشور به این جامعه آماری
ارائه بدیم.
چی میمونه اینجا؟ اینکه اون فضای رقابتی شاید اون صاحب هتل رو هم مجبور میکنه به سمت اینکه بیاد از این روش‌ها استفاده بکنه برای جلب و جذب نگاه مثبت مشتری. توی کشوری که همین الانش هم در واقع با همین تعداد تخت نمیتونه ارائه خدمات متناسب بده، شاید این اولویت‌ها امروز معنا نداره. حالا راجع به این نظر چیه؟ چقدر باش موافقی؟
این هم شاید حالا دلایل مختلف میتونه داشته باشه. من فقط نکتم اینه که اینم خودش یه نوع نگاهه. خب
آره.
که من به کارمندان سازمان خودم بگم اولویت ما این اولویته، حالا میتونه هر چیزی باشه، حالا اینجا رضایت جلب رضایت مشتریه، اینجا میگه ما میخوایم پرستیژ و برند خودمون رو حفظ کنیم. خب. و شما حالا خارج از اون چارچوبی که برای تعریف شده باید برای حفظ این تلاش بکنید.
آره.
خب این رو مثلا ما توی سیستم نظامی داریم، میگن که خب بالاخره چارچوب رفتاری شما به عنوان یک افسر، به عنوان یک سرباز، به عنوان یک واحد نظامی مشخصه. اما اگه شرط غیر متعقبه اتفاق بیفته، واحدها میدونن مستقلا عمل بکنن.
درسته.
در راستای اون هدف بزرگتری که وجود داره. ولی خب این نگاه رو شاید ما مثلا توی سازمان ها نداشته باشیم. خیلی توی ادارات خودمون میبینیم که اتفاقا همون رفتار اداری و ثابت ما توی رفتار روزانه‌ای که داریم خلاف جهت اصلی که اون سازمان باید بره. یعنی خودمون گاهن تو اون نقطه‌ای که قرار داریم و داریم تلاش میکنیم به صورت فردی داریم یه کاری خلاف جهت سازمان داریم.
خب ببین آخه اون کسب و کاره، اون کسب و کاره، اون صاحب اون کسب و کار به دنبال کسب درآمده. من اگه مثال در واقع رقابت بین مثلا حالا همسنفا رو زدم، خب یه واقعیت دیگه، مثلا توی کشوری که تعداد هتلاش زیاده و از اون طرف تعداد احتمالاً گردشگر متناسب با اون نیست،
بله.
اینا از این روش استفاده میکنن که مشتری تو ذهنش یه خاطره مثبت از اون مجموعه بمونه. درسته؟
بله.
سازمان اداری اونم حالا توی کشورهایی که به هر حال با یه نگاه خاصی این مسیر داره دنبال
میشه. من میخوام بگم یه دیدگاه، خب این اتفاق افتاده ها، حالا من نمیخوام اسم سازمان رو بیارم، یکی از سازمان های دولتی ما که بالاخره مراجعینی داشته به خاطر احترام که به اون گروه خاص میذاشتن، بعد از مدت حالا سیاستشون بود که مراجعه معکوس صورت بگیره. خب یعنی به جایی که شما به عنوان متقاضی بیاید سازمان
پیگیر امور باشه،
سازمان پیگیر امور باشه، سر بزنه. آره. پیگیری بکنه. و این اتفاق افتاده. درست. چرا؟ چون اون مدیر بالاسری اون سازمان رسیده به این دیدگاه و اون بدنه سازمان به این بلوغ رسیدن که خب ما قراره یک خدماتی رو بدیم و اصلا این سازمان تأسیس شده که ما به امورات این گروه خاص رسیدگی بکنیم. پس بعد به این سمت بریم.
خیلی متشکرم، به نظرم خیلی سوژه جذابی بود و موردی هم که شما به عنوان مثال انتخاب کردی خیلی میتونه به بحث برنامه امشب ما کمک بکنه و گفتگو رو خیلی بهترم پیش ببره. محمد حسین رو تا پایان برنامه داریمش و امیدوارم که این بخش اول هم مورد توجه دوستانمون واقع شده باشه. همراه ما باشید با ادامه برنامه شب آفتابی.
از تو غرور، از تو غم دنیا به دور، از تو تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره با زخمی عشقی، وطنم باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم، باید که از تو سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد
ولی ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد، براتون بهترین نقاط رو آرزومندیم. خیلی متشکرم که شب آفتابی رو همچنان دارید پیگیری می‌فرمایید و امیدوارم که در ادامه هم همراه ما باشید. من در ابتدای برنامه اشاره کردم به اینکه ما یک مهمان ارجمند داریم، سرکار خانم دکتر روزیتا گلپور که از کارآفرینان خوب کشورمون هستن و قراره که در برنامه امشب استفاده کنیم از روش و راهی که ایشون برای موفقیت در حوزه کاری خودشون انتخاب کردن و جلو رفتن، و در کنارش حالا راجع به موضوع برنامه هم حتما باشون صحبت میکنیم. خودشون هم دارن میگن که حرفای بسیاری در این باره دارن. من یه معرفی مختصری از خانم دکتر گلپور ارائه بکنم و بعدش آماده بشیم برای گفتگومون. خانم دکتر روزیتا گلپور، متولد تهران 1354، دبیر انجمن کاشی تزئینی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن بانوان کارآفرین کشور و مدیر عامل در واقع از شرکت‌های کاشی تزئینی در کشورمون، تولید کننده و صادر کننده در حوزه کاشی و سرامیک با 35 سال سابقه فعالیت و اولین شرکت دارنده استاندارد ملی در صنعت کاشی تزئینی و از صادر کنندگان پیشرو در این صنعت که 14 کشور مقصد محصولات مجموعه و در واقع شرکت سکا خانم دکتر گلپور هست. خانم دکتر سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
به نام خدایی که میبخشد و پس از آن باز هم مهربانی میکند. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم که بار دیگه بنده رو به این برنامه دعوت کرد.
زنده باشید، خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدین و خوشحالیم باهاتون گفتگو میکنیم. من یه معرفی داشتم در مورد شما، فکر کنم حالا به هر حال برای مخاطبان هم جذاب باشه که اطلاعات بیشتری رو در این باره بشنون از شما، از حوزه کارتون، سالهای 35 سال سابقه فعالیتتون، مسیری که از ابتدا شروع شده، جایی که امروز درش قرار دارید و هر نکته‌ای که بتونه به این بحث و فضای گفتگوی برنامه‌مون کمک بکنه. در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. بنا به فرمایش شما اگر بخوام از سابقه فعالیت شرکت عرض بکنم، شرکت از سال 1371 با کارآفرینی آقای علیرضا جاوید فعالیت خودش رو شروع کرد تو این عرصه و دهه‌های پوساندازی مختلفی رو طی کرده و الان در دهه چهارمش رشد و توسعه خودش به سر میبره. بنده افتخار دارم از سال 82 در این مجموعه مشغول به کار هستم، مدیریت این مجموعه رو به عهده دارم. در دهه دوم عمره مجموعه وارد عرصه کار شدم. شرکت نگارسان یک شرکت بیزینس فامیلی هست و اینجا همون نقطه ای که آجا رو درستان شما همشه روش تکیه میکنه، ما به صورت خانواده هستیم.
بله
خواهش میکنم و بنده افتخار دارم کنار همسرم این مجموعه رو اداره میکنم.
خیلی عالی. وقتی که حالا کنار همسرتون هست و در واقع شغل خانوادگی، مسیر موفقیتش مسیر نسبتا هموارتری هم میشه. اعضای خانواده هر کدوم متناسب با تواناییشون، استعدادشون و در کنارش تخصصشون تونستن در واقع یک کاری رو پیش ببرن. حالا یه خورده بریم راجع به موضوع برنامه و خانم دکتر گلپور صحبت بکنیم. ما موضوع برنامه امشبمون جذب مشتری بود و مشتری سازی محلی. دیگه ماشاءالله تجربه شما در این باره قطعاً خیلی میتونه به این فضا کمک بکنه و حتی کمک بکنه به مسیر ذهن مخاطبمون هم ما یه خط خوبی رو بدیم که توی بحثا مشارکت داشته باشن.
بله.
فکر کنم با این زاویه به این وارد بحث و گفتگو با هم
در خدمتتون هست.
شما و مجموعتون چه کردید برای اینکه بتونید مشتری رو قانع بکنید که آنچه که دارید ارائه میکنید میتونه مناسبترین و بهترین و با کیفیت ترین محصولی باشه که او به دنبالشه؟ خواهش میکنم.
بله. عرض میکنم خدمتتون.